به دنیایی که در آن میتوانیم بانک خودمان شویم خوش آمدید. ما از یاد برده ایم که دولت‌ها و بانک‌ها تولید پول را کنترل می‌کنند. اما گروهی از افراد هستند که این سیستم را بدیهی نمی‌بینند و از سازوکارش به هم می‌ریزند. این گروه به چیزی که سیستم پولی بهتری است روی آوردند. سیستمی که در آن دیگر به بانک نیازی نیست، چون مبالغ مستقیماً از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شوند. The system of debt, one of the two parties is always the slave. And that is the architecture of money we live in. That is the architecture of money we use in our civilization. An architecture of money where you have no control. An architecture of money where every interaction is mediated by a third party that has absolute control over that money.
سلام، من مهران ممقانی هستم و این هشتمین اپیزود از پادکست چرتکست که توی آهن آنلاین تولید میشه. توی چرتکه ما در مورد یه سری مسائل مالی و اقتصادی صحبت میکنیم که میتونه راهگشای شما در جهت سرمایه گذاری باشه. اساساً یک نوع از دارایی ها رو به شما معرفی میکنیم که شاید پیش از این خیلی باهاشون آشنا نبودید، یا یه سری ریسکایی رو جلوی شما میذاریم که شاید تا به حال بهشون آگاه نبودید و ممکن بود در آینده بخش زیادی از دارایی شما رو از بین ببره. در ادامه اپیزود قبلی که خب در مورد بیت کوین بود، ما میریم سراغ این که اساساً بیت کوین چطور کار میکنه و چطور میتونیم روی بیت کوین سرمایه گذاری بکنیم. همینطور که تو اپیزود قبلی گفتم، هیچ ناظر مرکزی بر شبکه بیت کوین وجود نداره. شما اگر بیت کوینی بخرید، کسی به راحتی نمیتونه بیت کوین شما رو ازتون بگیره. اینکه بعضی دولت‌ها بیت کوین رو غیرقانونی اعلام کردن یا به طور کلی ارزهای دیجیتال و شرکتایی که تو این حوزه فعالیت میکنن و بستن یا غیرقانونی اعلام کردن یا یک سری را حتی به زندان انداختن، شاید خیلی مسئله مهمی نباشه. به چند دلیل. یکی این که کشورهای توسعه یافته عملاً قوانین محدود کننده خیلی زیادی توی این زمینه اعمال نکرد. مسئله دیگه هم اینه که در حالت کلی دولت‌ها نمیتونن آگاه باشن از تراکنش‌های شما توی حوزه ارزهای دیجیتال. یعنی به راحتی اصلا نمیتونن بفهمن که شما دارید توی این حوزه فعالیت میکنید که حالا بیان و جلوی فعالیت شما رو بگیرن یا زندانیتون بکنن. این یه نکته‌ایه که شاید خب برای خیلی‌ها حائز اهمیت باشه. البته که شایعه‌ای که همیشه توی رسانه‌ها در مورد بیت کوین وجود داره اینه که خب یک ارزی برای خلافکارها، یعنی یک سایت خیلی معروفی که توی حوزه خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر فعالیت می‌کرد، سایت سیلک رود. یک چیزی که همیشه در موردش بولد بود این بود که معاملاتش از طریق بیت کوین انجام میشه، ولی واقعا اینطور نیست. یعنی امروز خیلی آدمای عادی توی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنن و اون بخشی که مربوط میشه به معاملات خلافکارها یا قاچاقچی‌ها اونقدی بزرگ نیست که ما صرفاً اینو یک عیب برای ارزهای دیجیتال یا بیت کوین بدونیم. مسئله دیگه اینه که خب پیش از این هم با استفاده از حالا یک سری ارزها، مخصوصا پول نقد، این اتفاق میافتاد. یعنی اکثر خلافکارا با پول نقد کار میکردن. الان هم اگه این کار با بیت کوین میکنن، ما نمیتونیم اینو دلیلی بدونیم برای غیرقانونی دونستن بیت کوین یا جلوگیری از فعالیت کسایی که توی این حوزه فعالیت میکنن. یکی از مشکلاتی که بیت کوین داره اینه که قیمتش خیلی نوسان داره. همطور که گفتم توی سال گذشته قیمت حتی کف 4000 دلار رو هم دیده و خب در حال حاضر به 19000 دلار هم رسیده و این مسئله باعث میشه که مردم به عنوان پول به بیت کوین نگاه نکنن. طبعا شما وقتی دلار دارید اینقدر نوسان ارزش نداره، نوسان قیمت نداره، ولی بیت کوین بیشتر میتونه یک دارایی سرمایه‌ای باشه. حالا در مورد این صحبت میکنن که آیا بیت کوین در آینده میتونه یک روش پرداخت باشه. در حال حاضر هم خیلی وبسایت‌ها وجود دارن که بیت کوین رو به عنوان یک روش پرداخت استفاده میکنن، ولی چند عیب داره. بیت کوین اونقدی سریع نیست، یعنی شما وقتی یک مقداری بیت کوین میخواید انتقال بدید از ولت خودتون به یک ولت دیگه، یک مقدار ممکنه زمانبر باشه، حتی بعضی وقتا تا چند ساعت طول بکشه. خب طبعا مقایسه اگر بکنید با پرداختایی که الان ما توی وبسایت انجام میدیم و شاید یک ثانیه هم طول نمیکشه، این میتونه یه عیب خیلی بزرگ باشه. هرچند که در حال حاضر ارزهای دیجیتالی وجود دارن که سرعت تراکنششون به مراتب پایین‌تر. اما نکته دیگه‌ای که هست اینه که به خاطر این نوسان قیمت کسی حاضر نیست که بیت کوین رو برای این بخره و نگهداری کنه که باهاش خرید کنه. همه دنبال اینه که باهاش سرمایه گذاری بکنن، چون که تصور کنید که شما حقوقی که اول ماه میگیرید مثلا 1000 دلار باشه و با این 1000 دلار برید بیت کوین بخرید، ممکنه آخر ماه قیمت بیت کوین دو برابر شده باشه و ممکنه نصف شده باشه، اتفاقیه که خیلی وقت افتاده. در بلند مدت کسایی که روی بیت کوین سرمایه گذاری کردن باختی ندادن، یعنی دفعه قبلی که بیت کوین به این قیمت رسید، یعنی به قیمت تقریبا 19000 دلار، 3 سال پیش بود. حتی اگه کسی 3 سال گذشته بیت کوین خریده بود روی اون قله قیمتی خودش، اگر 3 سال صبوری میکرد امروز میتونست بدون ضرر از این بازار خارج بشه. یعنی این نکته رو باید بهش توجه بکنید که بیت کوین به ما اثبات کرده که همیشه به سطح قیمتهای قبلیش برمیگرده. البته این که در آینده هم اینطور باشه جای سواله، ما نمیتونیم مطمئن صحبت کنیم، ولی شاید در آینده هم راهی که گذشته رفته رو ادامه بده. نکته دیگه هم اینه که بعضی در مورد احتمال هک شدن بیت کوین صحبت میکنن. احتمال هک شدن بیت کوین یه ریسکیه که خب همیشه وجود داره. شما ممکنه پولتون تو بانک بذارید، بانکو بزنن، بانک آتیش بگیره. اصلا خیلی از بانک‌ها تو دنیا ورشکست شدن و حاضر نشدن پولی به کسی بدن. اتفاقی که تو ایران هم افتاد، یه سری مؤسسات مالی بودن که مردم توشون حساب داشتن، عملاً پولشون از بین رفت، یه بخش زیادی از این آدما به پولشون نرسیدن. یعنی این ریسکی که ما پولمون از بین بره، حالا به جهت هک شدن، کلاهبرداری یا هر چیز دیگه ای، توی همه بازارها وجود داره، تنها بازاری نیستش که همچین ریسکی رو داره. ولی به طور کلی در حال حاضر یه راههایی هست که شما میتونید ازش استفاده بکنید واسه اینکه ریسک هک شدن توی بازار ارزهای دیجیتال رو کاهش بدید. یکی این که پول خودتون، بیت کوین خودتون یا هر ارز دیجیتالی که دارید رو توی صرافی‌های آنلاین نگه ندارید. یعنی وقتی میخواید معامله بکنید یا سرمایه گذاری بکنید توی این حوزه، بهتر اینه که برید سراغ یه سری ولتی که معتبرتره. در مورد اینکه چه ولت‌های معتبرن ما خیلی نمیتونیم دقیق صحبت کنیم، به جهت اینکه نمیتونیم توصیه بکنیم که شما برید از چه شرکت یا چه ولتی استفاده بکنید، ولی خب شما میتونید گوگل بکنید، مقالات متعددی هست، وبسایت‌های متعددی هست. اون وبسایت‌هایی که قدیمی‌ترن و خیلی سال تو این زمینه دارن فعالیت میکنن طبعاً معتبرترن، چون اگه کلاهبردار بودن تو این 5 سال 10 سال گذشته کلاهبرداری خودشونو میکردن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که صرافی ها میتونن ما رو تحریم بکنن، یعنی ما که ایرانی هستیم اگر دارایی خودمون رو، اون بیت کوین خودمون روی صرافی ها نگه داریم ممکنه بلوکه بشه. اتفاقی که با صرافی بیترکس افتاد و خب کسایی که توی صرافی بیترکس دارایی داشتن بیت کوین یا هر ارز دیگه‌ای داشتن به ناچار تقریبا 2 الی 3 سال پولشون اون تو موند و بیترکس بعد این مدت تصمیم گرفت که چند روزی به اینا فرصت بده که دارایی خودشونو از روی صرافی بیترکس انتقال بدن به جای دیگه. این ریسک است، یعنی ریسک تحریم برای ما ایرانیا برقراره. نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که پس به همه این دلایلی که من گفتم بهتره که شما برید سراغ یه سری ولتا. ولتا انواع مختلفی دارن. بعضی از این ولتا صرفا یه اپلیکیشنن. یعنی یه سری اپلیکیشنن که شما میتونید تو 5 دقیقه تویشون یه اکانتی بسازید، یک ولت ادرسی برای شما میسازه و اون ولت ادرس شما میتونید هر جایی که خواستید بیت کوین بخرید معرفی کنید، بیت کوین رو بریزن به اون ولت ادرس شما. ولی نکته ای که هستش اینه که شما باید اون رمز خودتون رو به خاطر بسپرید. یک رمز 12 کلمه‌ای به شما میده. باید اون رو یادداشت کنید، همیشه داشته باشید. حساب بانکی نیست که حتی اگر یه نفر فوت کنه بتونن برن داراییشو بردارن بدن به ورثش. وقتی که کسی رمز دسترسی به اون ولت شما رو نداره، عملاً انگاری اون بیت کوین وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. این یک نوع از دسترسی ما به بیت کوینه، یعنی واسه نگهداری بیت کوینه. نوع دیگه‌اش یک سری ولت های سخت افزاری هستن. ولت حالا کیف پول هم بهش میگن، در واقع اگه بخوایم ترجمه انگلیسی بکنیم بهش میگن کیف پول. یک سری کیف پول های سخت افزاری هستن، مثل یه دانگل میمونن، مثل یه فلش مموری میمونن که وصل میشن به لپتاپ شما، که اینم برندهای مختلفی هست، ما نمیتونیم توصیه خاصی بکنیم، ولی به نظر میرسه که از نظر امنیت برتری خیلی خوبی دارن نسبت به انواع مختلف ولت. اگه میخواید توی این حوزه سرمایه گذاری کلانی بکنید، بهتره که برید سراغ ولت‌های سخت افزار، که البته باید پول بدید تهیه بکنید. فکر میکنم چند میلیون تومانی باید الان هزینه بکنید که ولت سخت افزاری بخرید. نوع دیگه ای که خیلی امنه ولی یه ریسک بزرگی داره، ولت کاغذیه. یعنی شما میتونید اون بیت کوین خودتون رو منتقل بکنید به یک آدرسی، یه آدرسی که روی کاغذ چاپ شده و وبسایت به شما میده. یعنی میتونید اونو پرینت بگیرید و هر موقعی که این QR کد یا این آدرس رو اسکن بکنید به بیت کوین خودتون دسترسی داشته باشید. این خیلی امنه، هیچ کس نمیتونه تقریبا هک بکنه و دسترسی داشته باشه به اون بیت کوین شما، مگه اینکه اون رمز شما رو داشته باشه. ولی اگر اون کاغذ گم بشه یا هر اتفاقی بیفته، شما بیت کوین خودتون رو از دست دادید. هر کدوم از این راه و روشی که به شما گفتیم یه ریسکی دارن، یه ریسک سرمایه گذاری دارن. باید ببینید که کدوم برای شما مناسب تر. اگه تازه کارید احتمالاً همین اپلیکیشن های رایگانی که به شما این خدماتو میدن براتون مناسب باشه. اگه سوالی در مورد مطالبی که گفتیم دارید، اگه فکر می‌کنید چیزی رو از قلم انداختیم، اگه نظر مخالفی دارید در مورد مطالبی که ما بیان کردیم، یا اگه تجربه‌ای دارید تو این حوزه سرمایه‌گذاری کردید، سود کردید، زیان کردید، هر چیزی که فکر می‌کنید میتونید با ما در میون بذارید، میتونید به توییتر ما به آدرس پادکست چرتکه به فارسی اگر سرچ کنید خب میتونید ما رو پیدا کنید، مراجعه کنید، نظرات خودتون رو بگید، ما رو کوت کنید یا هر چیزی که.
راجر فیریست تجهیزات دست دوم کامپیوتری می فروشد، اما چند سالی است که به نام مسیح بیت کوین شناخته می شود. او در سال 2011 $25,000 بیت کوین خرید که ارزش آن به $6,000,000 رسیده است. راجر در توکیو زندگی می کند. او همه مسئولیت های شرکتش را طبق قرارداد واگذار کرده تا بتواند وقتش را برای توسعه بیت کوین صرف کند. مارشال لانگ به عنوان یکی از اولین استخراج کنندگان بیت کوین شناخته شده است. حالا او مدیر عامل شرکت فاینال هش است که به طور حرفه‌ای بیت کوین استخراج می کند. یک بیت کوین پاداش حل یک معمای پیچیده ریاضی است. و استخراج کنندگان بیت کوین کامپیوترهایشان را شب و روز در حال کار نگه می‌دارند تا این مسائل پیچیده را حل کنند. همه کاربران بیت کوین در دنیا به هم مرتبطند و شبکه نظاممند آنها تمامی معاملات بیت کوینی را در یک دفتر کل عمومی به نام زنجیره بلاک پردازش و بررسی می‌کند. ساتوشی ناکاموتو آن را طوری طراحی کرده است تا کاربران بتوانند شماره حساب‌های بیت کوینی رایگان و بی‌نام به اصطلاح کیف پولشان را تعیین کنند. اختراع ساتوشی نیاز به بانک را حذف کرده است، چون همه کاربران با هم بانک محسوب می شوند. اما کاربران اولیه بیت کوین به هیچ وجه نمی دانستند بیت کوین و زنجیره بلاک تا چه حد گسترده می شود.
Sometime in spring of 2010, I could be wrong on the exact dates, but basically someone put out a request saying, "Hey, I'd like to buy something with Bitcoin. Will anyone buy me a pizza?"
چرا انحصار دولت‌ها و بانک‌ها در تولید پول نامطلوب جلوه می‌کند؟ ساتوشی ناکاموتو در مقاله گسترده‌اش نظرش را در این باره بیان نکرده است. اما به نظر می‌رسد که وی می‌خواسته برای بیت کوین برخلاف پول ارزش قائل باشیم. او بیت کوین را به روشی برنامه‌ریزی کرده که حداکثر 21 میلیون بیت کوین استخراج شود. قرار نبوده بیت کوین شبیه پول باشد، بلکه شبیه طلا است. در نوامبر 2013 این رویا به واقعیت تبدیل شد، وقتی که یک بیت کوین ارزش یک اونس طلا را داشت. رمز خود بیت کوین هیچگاه هک نشده است، اما در سال 2014 هکرها اطلاعات مشتری مونگانکس را در یک معامله آنلاین رو بودند و این امر باعث شد میزان مبادلات بیت کوین سقوط کند.
خب حالا بریم سراغ این که اساساً چطوری بیت کوین بخریم. واسه اینکه بیت کوین بخریم، اول باید یکی از اون سرایی که گفتم انتخاب بکنیم، یعنی ولت یا یک کیف پول داشته باشیم، و بعدش بریم سراغ یک فروشنده معتبر. حالا این فروشنده‌های معتبر میتونن یه سری صرافی آنلاین باشن یا یه فرد حقیقی باشه، که هرچند حالا مراجعه به فرد حقیقی رو ما توصیه نمی‌کنیم، ولی اگر یک دوستی آشنایی هستش که شما کاملا بهش مطمئنید، میتونید قیمت روز یعنی اون لحظه بیت کوین یا هر ارز دیگر رو چک بکنید و پولش رو به طرف بدید و اون برای شما بیت کوینتون رو منتقل بکنه، یعنی به ولت آدرس شما منتقل بکنه. این روشیه که میتونید برای سرمایه‌گذاری تو این حوزه استفاده بکنید، ولی به طور کلی برای اینکه تو این زمینه بتونید فعالیت بکنید، باید از یه سری صرافی‌ها دائما استفاده بکنید. یعنی اگه شما یک معامله‌گر یا به اصطلاح تریدر هستید که می‌خواید وارد حوزه ارزهای دیجیتال بشید، اولا که باید دانش کافی داشته باشید توی این زمینه، یعنی هر ارزی رو بشناسید، رفتار گذشتهش رو نگاه بکنید، یک سری اصول تکنیکال رو حداقل بدونید و ریسک این بازار رو بپذیرید و واردش بشید. مسئله دیگه اینه که با نگه داشتن پول توی ولت نمیتونید توی این حوزه سرمایه گذاری خوبی بکنید، یعنی معامله گر این حوزه رو بشید. باید توی یک سری از صرافی‌های آنلاینی که توی این حوزه وجود دارن حساب باز بکنید، بیت کوین خودتون رو به اونجا منتقل کنید. بیت کوین یا تتر، حتی میتونید واسه خرید دلار به جای اینکه دلار کاغذی یا اسکناس بخرید، تتر بخرید. تتر یک ارزیه که قیمتش تقریبا همیشه یک دلاره. به اینا استیبل کوین میگن، یعنی یک سری ارزایین که باثباتن. وقتی قیمتشون یک دلاره دیگه همیشه یک دلاره، دیگه تغییر نمیکنه. و اینو تو ولتتون داشته باشید. حتی اگر خواستید توی ارز سرمایه گذاری بکنید، یعنی ارزی مثل یورو یا دلار، ارزهای دیجیتالی وجود دارن که شما میتونید از طریق خرید اونا به راحتی توی این حوزه مراجعه بکنید. نه دزدی میتونه دیگه تتر شما رو از شما بدزده، نه نیازی وجود داره که به طور حضوری به هیچ صرافی مراجعه بکنید. همه اینا میتونه به سرمایه گذاری شما و اون تنوع پورتفوی شما، یعنی شما اگر یه معامله گری هستید که یک بخشی از دارایی هاش خونه یا ماشینه، یک بخشی از دارایی هاش طلاست، یک بخشی از دارایی هاش توی بورسه، میتونید یک بخش کوچیکی از دارایی هاتونم توی بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بکنید. و خب با اینکه ریسک زیادی داره، احتمالاً در آینده بازدهی خیلی خوبی هم به شما بده. حتما تا الان متوجه شدید که پادکست ما توی آهن آنلاین تولید میشه. آهن آنلاین تو زمینه خرید و فروش آهنالات و سایر فلزات فعالیت میکنه. شما اگه توی حوزه فولاد و یا فلزای دیگه فعال هستید، میتونید با استفاده از وبسایت آهن آنلاین به تنوع بالایی از محصولات فلزی و فولادی دسترسی داشته باشید. همینطور اگه قصد خرید هم ندارید، میتونید قیمت این محصولات رو هر روز از روی وبسایت آهن آنلاین مشاهده بکنید. البته اینم اشاره کنم که شما به کمک کارشناسای متخصص ما میتونید خرید راحت‌تر و مطمئن‌تری رو تجربه کنید. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. امیدوارم که اگه از پادکست ما خوشتون اومد به بقیه معرفیش بکنید. بهترین کمک به ما اینه که پادکست ما رو به بقیه معرفی بکنید و بهمون کمک بکنید که خیلی زودتر بتونیم حرف خودمون رو به گوش همه برسونیم. خدا نگهدار.